بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخن در موعظه پیغمبر عظیم الشأن اسلام به خانومی بود که خودش از حضرت تقاضای موعظه کرد. بخش مورد بحث این بود: اکثری من ذکر الله فإنک لا تعتین الله بشیء قدن احب الیه من کثرت ذکره. همواره یاد خدا باش، همواره اهل ذکر باش، که فردای قیامت وقتی خدا رو ملاقات میکنی چیزی رو در پیشگاه خداوند محبوبتر از ذکرش نخواهی دید. ذکر پرونده بسیار مفصلی در قرآن و روایات داره، نه مصادیق متعددی داره. یه معنای ذکر کل قرآن مجیده: نحن نزلنا الذکر و انه انا له لحافظون. شاید مراد پیغمبر اکرم از ذکر کثیر قرآن مجید باشه. دائم با قرآن زندگی کن، دائم زندگی تو با قرآن کریم هماهنگ کن. اون چه از قرآن در اخلاق، در رفتار، در کردار، در کسب و کار شامل حالت میشه عمل کن. یه ذکر، یه مصداق ذکر شنیدید در روایات کتاب شریف کافی در جلد اول آمده از اهل بیت که فرمودن نحنو از ذکر، حالا یه روایت هم داره نحنو اهل ذکر، اما نحنو ذکر هم نقل شده که ذکر الله ما این، چون همه شؤون اهل بیت یادآور پروردگار مهربان عالم، اهل ذکر باش یعنی مطیع اهل بیت باش، یعنی پیرو اهل بیت باش. یه مصداق ذکر همین اذکار بسیار پرمعناست که یکیش لا اله الا الله. چند تا روایت در این باره روز گذشته شنیدید که از روایات نابشی است، دیگران ندارند. بعضی از ذکر در نماز آمده به صورت واجب، مثل ذکر رکوع یا سه تا سبحان الله یا یک بار سبحان ربی العظیم و به حمده و سبحان ربی الاعلا و به حمده. خب یعنی چی این ذکر؟ اصلا سبحان الله یعنی چی؟ در احوالات مرحوم آیت الله العظما حاسد علی نجف آبادی میخوندم که در زمان خودش در رأس علمای شیعه بود و خیلی از بزرگان اون زمان ایشون رو اعلم می دونستن که خصلت فوق العاده با ارزشی که این انسان الهی داشت این بود که طول سال در اصفهان و اطراف اصفهان منبر می رفت. در کلاس درس شخصیت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای تربیت شدم. یکیش خانوم امینه که صاحب 40 جلد تعریف علمیه، یه بخشش تفسیر قرآن کریم. ایشون از شاگردای مرحوم سید علی نجف آبادیه که خانومی بود چند تا از مراجع بزرگ اون زمان اجازه اجتهاد به این خانوم داده بودن. این مرد الهی منبرایی که می رفته عالم می دید پا منبرش، طلبه می دید، گوینده می دید، رو می کرد به اونا، می گو هر جا منبر می ریم، هر جا درس می دیم، واجبه معنای نماز رو به مردم یاد بدی، واجب. نظر ایشون بود. خب یکی از اذکار نماز سبحان الله که گفتنش هم واجبه در رکوع و در سجود. همه پیکره اصلی نماز واجب. خب این سبحان الله یعنی چی؟ شما همه می دونید که حمد، سوره، قرآن. بعضی از اذکار نماز در قرآن. خداوند می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، اندیشه نمی‌کنید در قرآن؟ چرا اندیشه نمی‌کنید؟ اگه بخوام جواب این آیه رو به پروردگار بدیم اینه که چرا اندیشه میکنم. خب اندیشه کردن به اینه که من معانی این جملات عرشی و ملکوتی نماز رو بفهمم. یکیش سبحان الله. حالا از امروز به بعد عزیزانی که توجه به این ذکر نداشتن از نماز ظهر و عصر امروز به بعدشون توجه بکنن. سبحان الله که در قرآن هم اومده، یعنی وجود مقدس پروردگار از هر عیبی و از هر نقصی پاک. یعنی در حضرت او یک عیب یک نقص وجود نداره. خب ذاتی که یه عیب و یه نقص نداره میشه منبع کل کمالات، میشه منبع خیر مطلق، میشه وجود مقدسی که از او هر چی صادر میشه خیر. خب من معنی این ذکر رو بفهمم که تو همین نماز صبح دو بار در رکوع رکعت اول و دوم گفتم، در هر رکعتی دو بار در سجده گفتم، یعنی دو بار در رکوع و چهار بار در سجده. من به صورت واجب 6 بار به محضر مبارک حضرت او با ایمان به این حقیقت عرضه می دارم که تو از هر عیب و نقصی منزهی، پس کل الکمالاتی، از هر عیب و نقصی منزهی، پس منبع خیر بی نهایت، از هر عیب و نقصی منظمی، پس هر چی از تو صادر میشه خیره. اما به این فکر میفتم منی که دارم نماز میخونم اقرار به این میکنم که ذات او کل الکمالاته، اقرار میکنم با مفهوم سبحان الله که او منبع خیر مطلقه، اقرار میکنم هر چی از او صادر میشه خیره. بچه رو تو زندگی خودم یه همه پیچیدگی، مشکل، عیب، نقص، کمبود هستش. من که بنده او هستم، من که با نماز اتصال به او دارم، پس این همه عیب و نقص تو زندگی من چیه؟ او که خیر مطلقه و جز خیر از او صادر نمیشه. اینو جوابشو چجوری باید پیدا کرد؟ یه آیه قرآن جواب داده. چقدر این آیه فوق‌العاده است. ما در هر برنامه میتونیم با قرآن خودمونو آروم کنیم و جواب هر چیزی رو از قرآن مجید بگیریم. آیه اینه: بنده من، ما اصابک من خیر، هر چی خیر بهت میرسه، اصابه یعنی رسیدن، ما اصابک من حسنت، هر چی خوبی و خیر به تو میرسه، فمن الله، از سوی من، چون اونجا عیب وجود نداره که عیب به من اصابت بکنه، نقص وجود نداره که به من برسه، هر چی از او صادر میشه خیره، پس هر چی خیر و خوبی بهت میرسه از جانب من. و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، اما هرچی عیب و نقص و ضرر و زیان و خسارت و شر و بدی و بلا بهت میرسه، تولیدش کار خود، کاری به من نداره. حالا باید بگردی ببینی این گرهی که تو زندگی افتاده علتش چیه، چه عیبیه، چه نقصیه، چه کمبودیه، اونو درمان کن. اون وقت اون شر رد میشه، جاشو میده به خیری که من به طرف تو میفرستم. یک کتابی وجود مبارک مرحوم صدوق دارن، جزء 300 جلد کتابشونه، 1200 سال پیش نوشتن این کتاب، در همین منطقه ری و در قم و در بغداد و در سفرهایی که به ماوراء النهر داشتن، به سمرقند و بخارا، خیلی آخوند پرکاری بوده، فوق العاده بوده. علتش هم اینه که اینا عمر رو از عظیمترین نعمتهای خدا میدونستن و حاضر نبودن یه ذره این نعمت رو دور بیرزن، همه رو تبدیل کردن به خیر و از خودشون باقی گذاشتن، بهره‌هاش هم با خودشون برداشتن بردن. از قول مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نقل میکنن که فرموده بودن از اولی که چشممو به زندگی وا کردم، 8-9 سالگی تا 88 سالگی که از دنیا رفتن، فرموده بودن این جمله مال آخرای عمرشونه، من یک دقیقه عمرم رو تباه نکردم، دور نریختم، ضایع نکردم. اینا که میشستن 1200 سال پیش با امکانات بسیار اندک 300 جلد کتاب در فرهنگ اهل بیت می نوشتن، اینا عمرشناس بودن و ارزش عمر رو می دونستن و می دونستن که این نعمت جزء نعمتهایی که یه بار به انسان عطا میشه، نه دو بار، یه بار. یه بار آدم هم مادر متولد میشه، یه بارم میمیره. یه 70-80 سالی که به انسان عنایت میشه هم یه باره، دو بار نیست. نعمت ها تکرار داره، ولی نعمت عمر تکرار نداره. امیرالمومنین می‌فرماید این روز و این شب و این خورشید و این ماهو که می‌بینید یعملان فیک، این گوشتی که گوسفند قصاد می‌بره، این روز، این شب، این گردش خورشید و ماه از بدنه عمر شما میکنه، هیچی دیگه، یه جایگزین نداره. امروز که دیشب که 12 ساعت عمر ما رو شب گرفت، دیشب که گردش ماه 12 ساعت عمر ما رو گرفت، دیروز که گردش روز 12 ساعت عمر ما رو گرفت، دیگه از این عالم این گرفته شده رو نمیشه پس گرفت، رفت. حالا اینجا آدم به این روایت خیلی باید توجه کنه که پیغمبر میفرماید از اولین دادگاهایی که قیامت برپا میشه مربوط به عمره، یعنی مربوط به این نعمت عظیم بی نظیره که جایگزینم نداره، که من العمر فیما افناه. از 80-70 سالت سوال میکنن که کجا هزینه کردی؟ و بعد آدم جواب خدا رو قیامت داشته باشه، یا از همینجا باید جواب آماده بکنه کجا هزینه کردی؟ این شبانه روز 70 سال دیگه، 80 سال، 80 تا 365 شبانه روزه، کم نیست. خب صدوق، این مرد با عظمت، به کتابی داره به نام علل و شرایع، خیلی خوندنیه، خیلی کتاب نویه، کتاب جالبیه، حدود 500 صفحه از کل این کتابم قال الصادق و قال الباقره، قال امیر المؤمنین و قال الحسن و قال الحسین، اصلا اضافه نداره، یعنی از خودش یک کلمه تو این کتاب حرف نداره. تو این کتاب میخوندم که امام باقر میفرماید، دارم راجع به عیب و نقصای در خودم صحبت میکنم، با این که من مملوکم و عبدم و وصل به پروردگارم، این همه عیب و نقص و مشکل تو زندگی مالی چه؟ خدا که جواب داد مربوط به من نیست، خودشو تبرئه کرد. ما اصابک من حسنتین فمن الله، خوبی ها همه مال منه، و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، هرچی عیب و نقص و گیر و گور و مشکله ساخت کارخونه وجود خودته، کاری به من نداره، خودتو اصلاح کن، دیگه عیبی تو زندگیت نمیبینی، نقصی نمیبینی، مشکلی نمیبینی، خودت بی مشکل میشی. حالا همسرت، بچت، نود، رفیقت مشکل ایجاد کرد، این دیگه برای تو میشه ابتلاء الهی و امتحان الهی. اینجا باید بلد باشی نمره بیاری، بعد حالیت باشه چگونه با مشکلاتی که دیگران برات میسازن برخورد بکنی چه نمره بگیری؟ اینجا جای نمره گرفتنه. یعنی پروردگار عالم پیش آمدی از خارج از وجود بندش برای بندش پیش نمیاد مگر اینکه براش پاداش گذاشته. مگه کربلا مولد مشکلاتش این 72 نفر بودن؟ یزید بود. اما این مشکلاتی که بنی امیه برای این 72 نفر ایجاد کردن و اینا به زیباترین صورت با این مشکل برخورد کردن، تو همین دنیا ببینید پروردگار عالم چه پاداشی بهشون داد. کم نیست. ما که نمیتونیم ارزیابی بکنیم. خب مشکلات مربوط به خودم رو باید بررسی بکنم و علتش رو پیدا کنم که چرا اینجوری شد. فکر میکنم این قطعه رو مرحوم علامه طباطبایی نقل فرمودن. من خدمتشون میرسیدم قوم. خیلی عجیبه که آدم علت مشکل رو پیدا کن. فرمودن میرفتیم درس آیت الحق مرحوم آستالیاقای قاضی که طلبی یه 3-4 ماه اومد درس ایشون با اجازه خود ایشون. یه روز خصوصی به استاد گفتش که آقا من 4-5 ماه میام درس شما، اصلا درس شما رو نمیفهم. مرحوم آقای قاضی تو درس عمومیش اسرار ملکوت که نمی گفته، همین علوم اهل بیت رو درس می ده. گفت من نمی فهم. اون آدم مشکل شناسی بود و علت مشکل رو می فهمید. گفت به این آقا گفتش که شما قوم خیشی در نجف داری؟ گفت دارم. با اتفاقا تو درس شما میاد. فرمودن دلت با این قوم خیشت پاک نی؟ گفت نه. دلگیرم، ناراحتم، خوشم نمیاد. اونم قوم خیش، رحیم. اونم در قرآن مجید امر داره خدا الذین یصلون ما امر الله ان یوصل. که مرحوم قاضی بهش گفت تا من زندم تا تو زنده ای درس من یکی رو حالیت نمیشه. که خب من دلم میخواد حالیم بشه. گوه دلت میخواد حالیت بشه، فردا که درس تموم شد هم اون کینه و نگار و رنج رو از دلت پاک کن، واقعا پاک کن، و همین که درس تموم شد زودتر برو کفش این قوم خیشتو جلو پاش جفت کن که اون کبر قلب و نسبت به او بشکن، خورد کن. سخته نه؟ خود دین همینه دیگه. دین مای چلو کبابه. دین عبادت، عبادت هم اسمش تکلیف، کلفت یعنی مشقت. این که میگودن خونه کلفت میاد کار میکنه، یعنی کارهای پرزحمت و انجام میده. خب عبادت، اخلاق، دین، این که قرآن مجید میگه از کسی که باهات بدی کرده گذشت کن، قلبی ها نه زبونی. خب این باید بر من راحت باشه، سخته، ولی این سخت باید برای من تحقق پیدا بکنه، واقعا گذشت بکنه. و بقیه امور دین گوه آقا کفششو جلو پاش جفت کنم، فرمود بله کفششو جلو پاش جفت کنم، دل تو پاک کن. به خود فکر کرد طلبه و واقعا هم مشکل دیگه. نه مثلا امروی کسی به من بگه آقا این حرفایی که میزنی خودت عمل کن، هم منبر اومدی پایین خیلی مؤدبانه کفش خادم این حسینیه رو بیار سر پله جلو پاش چوب کن و بگو من دلم میخواست که به شما تکریم بکنم، دوست دارم شما، شما عبد خدا، شما مملوک پروردگار منی، و حاضرم این کارو بکنم، اگه این کارو نکنم عیب دارم. همین عیبو باید برطرف کردی، عیب مال منه نه مال پروردگار. اگه حاضر نباشم این کارو بکنم نقص در اخلاق دارم، خب باید برطرف کنم. گوچش اومد و زودتر کفشای اون قومخیش طلبش رو جوف کرد و اونم رسید و دید و گو آقا نداره، من خادم شما، من خدمتگزار شما، من وظیفه خودم دونستم امروز شما اهل علمی درس میای کفشای شما رو جوف بکنم. فردا اومد درس، بعد تموم شدن درس گفتش که به استاد این درسی که امروز دادی عین نور وارد مغز من شد و خب عیبت برطرف شد، حجاب برطرف شد. خیلی ریزکاری تو زندگی ما هست که این ریزکاری ها مشکل سازه، اونم مال عیب و نقصیه که در خودمونه. امام باقر می‌فرماید به نقل صدوق، دو تا داداش اومدن پیش مسیح، مشکل داشتن، امر شد به دعا کردن، اینا هم رفتن. یکیشون نیمه شب بلند شد و یه ناله‌ای زد و اتصالی به محبوب پیدا کرد و مشکل حل شد، زودم حل شد. اما حضرت باقر می‌فرماید یکی دیگرشون 40 شبانه روز دعا کرد، گریه کرد، نشد. اومد پیش مسیح، گوه آقا ما دوتا داداش فرقی با هم داریم، هر دو دین داریم، هر دو اهل نمازیم، هر دو اهل روزیم، به قول من هر دو زنامون حجاب دارن، دخترامون حجاب دارن، چطور دعای داداشم یه شبه مستجاب شد، ما 40 شبه داریم ناله میزنیم خدا گوش به ما نداد. مسیح فرمود من باید از خود خدا بپرسم، خدای دعای این 40 شبانه روز چرا مستجاب نشده؟ خطاب رسید مسیح این آدم در نبوت تو شک داره، با این همه معجزاتی که داری هنو میگه این از جانب خدا پیغمبره یا ادعای خودشه؟ و این قلبی که پر از آلودگی شک، صداش به من نمیرسه که مستجاب بکنم. این ای حالا تو نمازه ظهر، عصر، مغرب، عشا، صبح فکر کنم هممون 70-80 بار تو رکعت سوم، چهارم، رکوع، سجود میگیم سبحان الله. یعنی ای وجود مقدسی که از هر عیب و نقصی خالی هستی، خب منم بیام هم اخلاق خدا بشم در حد خودم. این روایت رو من اولا تو کتابای عرفانی که میدیدم فکر میکردم ساختم این عرفاست، حالا یا شیعه یا سنی، نمیدونستم روایت. تا بعد در این کتاب با عظمت 110 جلدی بهار مرحوم مجلسی در احوالات پیغمبر اسلام که چند جلد، دیدم این روایت از رسول خداست که امر میکنه پیغمبر تخلقو به اخلاق الله. خدا بی عیب و نقص، شما تا بتونین خودتونو از عیب و نقص خالی بکنی. این معنی نماز. خوب اینم یه نوع ذکره، سبحان الله. در یه آدم باید دل به این ذکر بده، تن به این ذکر بده، معنای ذکر رو در خودش تا جایی که امکان داره. بله ما که به مقام عصمت نمیرسیم، از عبادت نیتوان الله شد، اما میتوان موسی کلیم الله شد در حد خود. یه شعری جلال الدین داره مفصل، حالا اون شعر رو من نمیخوام خدمتون عرض بکنم، ولی خودم هم اعتقاد به این شعر دارم، چون شعر ریشه در آیه سوره مبارکه عنکبوت روم داره. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. هر انسانی رو که من آفریدم گلش رو بر مبنای بی عیب بودن و بی نقص بودن آفریدم، پاک وارد دنیاتون کردم، بعدم پاک خارج بشین. این وسط مواظبت نمی کنین آلودگی پیدا می کنین. می تونینم آلوده نشین، نه اینکه معصوم بشین، ولی در حد خودتون میتونید خیلی این آلودگی ها و عیوب و نقایص معمولی پاک بشید. و اما یه ذکرم خود نماز، فس او الا ذکر الله. اینجا نمیگه صلات، میگه کوشش کنید، سعی کنید به سوی ذکر الله حرکت کنید. ذکر الله کل پیکره نماز طبق نگاه پروردگار ذکر، و خود نمازم خودش غیر از این که ذکره، ایجاد ذکرم میکنه. اولین باریه که موسی بن عمران جوانه وارد کوه طور میشه، اولین بار صدای پروردگار رو مستقیم میشنوه، انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. این اولین حرفیه که موسی شنیده، و اقم الصلاة لذکر. خیلی حرفه با که یه گلیم پوش از مدین بلند شده اومده بره مصر، حالا برخورد کرده به کوه طور، اولین بار صدای پروردگار رو میشنوه و اولین صدای پروردگارم درباره توحید و نماز. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. بعد توحید من موسی نماز. اینقدر مهم. چرا نماز؟ لذکری. چون نماز گفتار با منه، یه معنی ذکر سخن گفتن. نماز حرف زدن با من، یک. یه معنی ذکر توجه قلب. اینا رو من از لغات عرب گرفتم. نماز تو رو متوجه من میکنه، لذکری یاد من میاره، توجه به من میده. نماز خود نمازم یه ذکره. و اما قرآن یه مطلبی راجع به ذکر داره عجیبه. البته من اون پنج قسمت ذکر رو یادم نرفته. ذکر زبان، ذکر جواره، ذکر نفس، ذکر قلب، شیش داست، ذکر روح و ذکر سر، که اون شیشومیش کار ما نیست، کار انبیا و ائمه طاهرینه که انجام هم گرفت. اما پنج مرحله دیگهش چرا اون کار ما هست؟ که حالا خداوند لطف کنه و توفیق بده، فردا براتون توضیح میدم که تعطیلم هست و شایدم خدا حال بیشتری به من داد یه مقدار بیشتر صحبت بکنم. نماز، ذکر من. خب اما آیه اذکر الله کثیرن، این بخشش بمونه، لعلکم تفلحون. شما با ذکر همیشگیتون به فلاح میرسید. البته با اون شیشتایی که فردا براتون معنی میکنم، با این ذکر به فلاح میرسید. فلاح یعنی چی؟ من خیلی دنبال این فلاح میگشتم، به خاطر اینکه خب قرآنم ترجمه میکردم اون وقت، ولی دلم میخواست بفهمم فلاح یعنی چی. البته اون معنی لغویشو من تو ترجمم عبردم، یعنی اگر اینجور بشه شما موانع راه سعادت رو برطرف کرد، معنی فلاح. و اما یه معنی دیگه دیدم، اون خیلی عجیبه، که میگه فلاح. خیلی عجیبه و حقم با اونیه که این رو گفته، واقعا حق با اونه. فلاح یعنی موانع رو برطرف کردن و رسیدن به حیات بی مرگ، عزت بی ذلت، عزت بی ذلت، علم بی جهل، علم بی جهل و نعمت بی نقمت، که این چهارتا برای اهل ذکر در بهشت تحقق پیدا میکنه. حیات بی ذلت، علم بی جهل، اینا خیلی واقعیات مهمیه که پروردگار بر اساس ذکر به ذاکر میده. عزت بی ذلت، نعمت بی زوال. و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا را، به حضور خانی ورقی ز قرآن فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی چمن گدارو. طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو، مگر آشنایی ز ره عنایت بخرد به خاری گل باغ ما رو. نهیب با محبتش به شکم اسبار دید اسب و حرکت ندو، برخلاف همیشه خم شو، ببین مانع چیه که زلجناح نمیره. دید دختر 13 سالش سکین جلوی اسبی داد، پیاده شو رو زمین نشست، انان سخن رو به دست دختر دو، بابا از صبح تالا که می رفتی میدان بر می گشتی، این بارم بر می گردی، نه عزیز دلم، این سفر سفر آخر منه. بابای درخواست از شما دارم، بگو عزیز دلم، نمیخوایم هم سفر شمر و خولی و سنان باشیم، خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. یه جمله عربی رو گفتن با کنایه به دختر فهموندن، لوتور کلقتات لنامام دست من بسته است، شما رو دیگه نمیتونم خودم برگردونم، بابا من از تو یه درخواست کردم نتونستم جواب بدم، تو از من یه درخواست کردی من نشد جواب بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم، بلند شو سر بابا رو به سینه گره، صورت بابا رو بوسی، هم بابا از من چی میخوای؟ فرمود دخترم اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر جلوی چشم من اشک نریزی، این عشق تو قلب من و آتش میزن، لا تورقی قلبی بدم که اسرتاین، مادامم این رو فی جسمانی، دیگه بابا رو ندید تا وقتی اومدید عمه بدن قطع قطع رو بغل گرفت، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا،